السلام علیکم.
بسم الله الرحمن الرحیم. خب ولادت امام حسن عسکری علیه السلام رو همه شما تبریک عرض میکنم. انشالله که خداوند متعال توفیق بده که ما ائمه‌مون رو بهتر از قبل و بیشتر از پیش بشناسیم، چون دیگه الان متاسفانه معضلی که مشکلی که وجود داره اینه که نسبت به ائمه ما اطلاعاتمون خیلی کمه. حالا مثلا به شما میگن در مورد امام حسن عسکری 5 دقیقه، بیشتر هم نه، 6 دقیقه نه، 5 دقیقه صحبت کنید میتونید، میگن یه حدیث بخونید میتونید، اونه جای دیگه نگید نه ما الان اینجا اقرار میکنید، ولی این اشتباهه در حقیقت. این کار اطلاعاتمون به اندازه 5 دقیقه در مورد امامو نباشه، همینقدر که میدیم امام 11 و نمیدونم امام حسن عسکری و زندانی شدند و پدر امام زمانه و اینا، این زشته. لذا یه برنامه من خودم از قبل شروع کرده بودم که موقعی که ولادت یا شهادت هر امام میشد یه کتاب جمع و جور انتخاب کنید. نه منطقه الامان خیلی مفصله، جمع و جور، خیلی جمع و جور، منطقه الامان یعنی اون جداست. یه کتاب جمع و جور، کتاب زیاد نمیشن در مورد اماما، یه کتاب جمع و جور انتخاب کنید. نمیدونم دیگه الانم، خلاصه یه کتابی که خیلی طولانی نباشه، اون روز شهادت یا ولادت در مورد اون امام مطالعه داشته باشه. الان امروز که ولادت امام حسن عسکریه، برید 5 دقیقه، بیشتر هم نه، 5 دقیقه، 10 دقیقه وقت بذارید، این تا شب این همه وقت، 5 دقیقه 10 دقیقه وقت بذارید اون کتابی که انتخاب میکنید، 5 دقیقه 10 دقیقه کلیات مطالبشو بخونید. یکی کتابی که خوبه کتاب آیت الله وحید خراسانیه، مقدمه منهاج الصالحین. ایشون تو اون کتاب عربی یه جلده، در مورد همه ائمه یه توضیحات مختصره، شاید 10-15 صفحه دادن، یعنی تو 10 دقیقه میشه انسان سریع بخونه. عربی روون هم هست، عربیش مشکل نیست که نشه خون. من خودم اونو مطالعه میکنم. یه کتابایی که مثلا آقای فکر کنم آقای خرازی یا بعضی دیگه نوشتن، یا همین سیره پیشوایانی که آقای پیشوایی نوشته، یا کتابای دیگه، هر کتابی که خودتون میپسندید، مثلا یه کمی کتاب معتبر باشه، یعنی خیلی کتابای بازاری نباشه، کتابایی که بشه بهش اعتماد کرد. لذا اینکه امام حسن عسکری چه تاریخ متولد شدن، چه تاریخ در حقیقت شهید شدن، عرض به خدمت که شرایط جو زندگانیشون تو زمان چطور بوده، کی به امامت رسیدن، حالا اون بحث شناسنامه ای که اون دیگه واجبه که انسان اطلاع داشته باشه. بعضی امور هم هست نسبت به اون مکارم اخلاق و اون جو سیاسی اون زمان و شرایط زندگانی، اینا رو انسان باید اطلاع داشته باشه. یه یادتون نره ان شاءالله حتما امروز که میگم این برنامه رو داشته باشید، چون ما که یه موقع من تقلق میشه طرف بگیم آقا برو منتعلمول بخون، برو فلان کتاب بخون، میخونه 5 روز میخونه ول میکنه میره. این یه بهونه‌ایه که روز ولادت یا شهادت اماما 5 دقیقه 10 دقیقه وقت بذاره در مورد زندگی نامی اون امام اطلاعاتی داشته باشه. حالا از امام حسن عسکری علیه السلام یه روایت هست که حضرت میفرمان من رضی بدون شرف من المجلس لم یزل الله و ملائکته یصلون علیه حتی یقوم. هر کسی راضی بشه بدون شرف من المجلس، دون یعنی پایین تر، بدون شرف من المجلس یعنی مجلسی که میخواد بشینه به اون جای پایینش راضی باشه، از در وارد میشه هیچ چشش اون بالا بالاها رو رصد نکنه، یه نگاه بندازه این کجا جا. حالا بعضی خیلی عجیبه، بزرگا من نه بزرگ واقعی ها، نه که کم ریششون انقدر و امام گنده و ابو لهیه و دبدبه کبکبه دارن، میان تو مجلس میرن بالا. آها جانی در مجبورون دو نفر از فضلا دیگه اینجوری پاشن یه این برام برکنن خودشون، آها خودشو اینجوری زورکی جا بده اون وسط، چی کاریه؟ هر جور این جا بود میره حتما اون بالا باید بشینه که خودشون وسط هم جا بده، اونم میگم بلند بشه، حق بشینه که هیچ اونجا بهش جا نده، چقدر زایه میشه حق بشه. یعنی بابا ائمه هیچ که روشش اینجوری نبوده، میومدن علامه طباطبایی میومد دم در رو ته میشن، یعنی نوعان علما هستن اینجوری بودن. من رضیه بدون شرف من المجلس، دون شرف یعنی جای بلند و بالای مجلس نباشه، یعنی یه جا علما نشستن. حالا دونه شرف حتما نیست که از این در وارد میشی، یا ممکنه آدمای بزرگ اونجا نشسته باشن، ممکنه اینجا نشسته باشن. خب بعد شما بیای نه راضی باشی بدون شرف. بدون شرف هم معنیش این نیست که حالا علما نشستن اونجا، جا هست، شما هم جز علمایی. خب بعد میبینی اونجا عروس دلو باشه مجلس، یعنی جوانای بالاخره حالا یه جورکی نشستن، هی خودتو بری لای اون جوانا کنه، زشت آخه. اینا مراد اینه که شما بیا تو مجلس ببین هر جا بود همونجا بشه. حالا اتفاقا یه بار میشه جات میفته پیش علما نشست، یه بار میه اتفاقا جات میمونه پیش معرزلو باش. شما معرزلو باش بالاخره، اگه معرزلو باش بشن تو مجلس علما که وارد نمیشن، بالاخره پیش اون جوونا، پیش اون کسی که حالا کلاسشون بالا نیست و اینا. مهم اینه که هر جا جا بود انسان بشینه، ولی وقتی اون جایی که جای پست بود نشست، اگر راضی باشه به با اونجا، هی هرس خودش نخوره، میگه کجا افتادیم، اونجا یه جایی به ما میدادن بد نبود، آخه اینم پیش اینا همش اینجوری میکنه، مثلا عجب و این چه بوی بدی میده، این اون جوابش بو میده، همش اینجوری این فکرای عجیب غریب. هر کی خلاصه راضی بشه، لم یزل الله و ملائکته، خداوند متعال و ملائکش پیوسته بهش درود میفرستند، حتی یقوم، تا اینکه اونجا پاشه. یعنی در حقیقت تو اون لحظه ظاهر قضیه جالب نیست، ولی باطنن هی داره رحمت از ناحیه خدا، صلات یعنی رحمت دیگه، از ناحیه خدا و ملائکه رحمت بر این شخص میباره. یصلون علیه حتی یقوم، تا موقعی که از جاش پاشه مشمول رحمت الهیه. اینا رو نمیگیم بالای منبر بگیم ها، ما هم من فردا برم بالای منبر این حدیث با اوتاب بگم، شما هم بعدا میگید عجب حدیثی جون میده واسه منبر. نه آقا، جون میده واسه عمل، عمل بکنیم انشالله هممون، بعدش خواستیم بالای منبرم بگیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ششمین غرض از اغراض تشبیه، ملکه و تحسین و حاله، مدح کردن حالت و صفتش رو تحسین کردن. حالا ترغیباً فی می‌خوایم در حقیقت به خاطر اینکه تشویق کنیم مردم رو به اون شخص، می‌بینید یه نفر رو تشویقش مدحش می‌کنیم که مثلا فرزدق شعرش رو خوندیم قبلا دیگه، اومد امام سجاد علیه السلام رو تو اون مجلس مدح کرد. چرا؟ ترغیباً فی، یکیش قرارش این بود که مردم شام اومد گفتش که یا سائلی این حل الجود و الکرمو اندی بیانم ازا طلاب و قدمو، اونی که اومد گفت من هازا این کیه، فرزا اومد اشعار رو گفت که هازا لذی تعرف البتها و تتهو، به اون مدهای جالب که بشناسن مردم اینو و ترغیب بشن درش. مثلا یه نفر اومده اینجا نشسته از آیات اعظام، خیلی ها نمیشنسن، شروع میکنه یه نفر تعریفش میکنه، همینجور تعریف میکنه تا مردم تشویق بشن که اینو قدرشو بدونن، که بعدش البته اگه عالم اهل عمل باشه یه پاکت 5000 تومانی مثل اون جریانی که نقل کردم میده، میگه تو بی خود من تعریف کردی. یعنی قانون دیگه، بالاخره ما وظیفه‌مون اینه که نفر تعریف کنیم بعضی موقع، ولی اونی هم که تعریف میشن اهل عمل باشن ناراحت میشن بهتر. او تعظیم الله، یا نه نمیخوای دیگران تشویق کنی که به این توجه کنن، بلکه میخوای همینقدر بیان عظمتشو کنی، میخوای مدحش کنی، تعظیمش کنی، و الا بقیه هم اینو میشناسن. حالا مثلا من میام امام خمینی رو مثلا مدحش کنم، خب مدح کردن من که اینجوری نمیشه شما تشویق میشید ای تا حالا امام خمینی رو نمیشناختیم حالا شناختیم، نه آقا شما ممکن میشناسین، حالا من پس غرضم از مدح چیه؟ نه اینکه تشویق بشید، بلکه تعظیمه مثلا فلان کسی. علتش همین بود دیگه، که در مقابل هشام اون شعری که گفت بالاخره رغمند انفل جاهدین بود، یعنی دماغ اون هشام رو به خاک مالید و باعث شد که اهل بیت ارزششون بالا بره. نه که امام سجاد به خاطر خودش این کاری کرده، که به خاطر نیتون این کاری کرده، الا اونا همیشه اهل بیت اینجوری حسابشون که وقتی تعریفش میکن تعریفشون میکردن تو باطنشون میگفتن رب انا نعلم ما فی انفسنا و انت اعلم بنامنا، یه همچین تعبیری که تو از ما هم عالم تری به ما، یعنی ما خودمون میدونیم که چیکاریم و چجور هستیم. اون به خاطر ارزش نهادن به اون شخصیت بود که حیثیت اهل بیت بالا بره، نه شخص امام سجاد. Thank you. این تعبیر شنیده بودم خیلی جالب. میگه همونقدر که منو بالا میبری پیش دیگران، به همون اندازه پیش نفس خودم منو پایین بیار، که مبادا یک ذره پیش نفس خودم احساس کنم نه مثل اینکه ما هم کسی هستیم. خب ترغیبا فیه او تعظیم الله، حالا چطور مدهش کنیم؟ به تصویرهی به صورت تهیج فی النفس قوة الاستحسان، به تصویر بکشیم اون شخص و ممدوح و به یک شکلی که تهیج فی النفس در نفس تهییج میکنه و برمی انگیزاند قوای استحسان رو. قوای استحسان یعنی اون در حقیقت، حالا تعبیر فارسیشو بگیم که مشاعر، مثلا نمیدونم چجور ترجمهش کنم، استحسان یعنی نیکو شمردن. قوا هم که جمع قوت به معنی همون قوت باطنیه. وقتی انسان یه نفر رو مدهش میکنه، تو انسان یک حالتی بهش دست میده که قوای باطنیش جذب اون شخص میشه. این مخواد این میگه، حالا ترجمه دیگه خیلی نمیشه ترجمهش کرد. تو هیج و فنف یعنی برمیانگیزاند اون مدارک و مشاعری که در انسان هست و به واسطه اون مشاعر و مدارک دیگرانو تحویل میگیره و نیکو میشمارد. و ان یعمد المتکلم الی ذکر مشبه بهی معجب، متکلم تکیه اینجا با یعمده رو با الی آورده، متکلم تکیه کند قصد کند به ذکر یک مشبه بهی که معجبه، خیلی معجب، خیلی جالب، موجب خیلی جالب. قد استقر فی النفس حسنه و حبه، که در نفس حسن و حبش مستقر شده. فیصبر المشبه به صورته، یصبر یعنی متکلم، متکلم به تصویر میکشه مشبه را به صورت چی؟ مشبه به، مشبه به یه هیئت حالتی تو نفس انسان داره، خیلی جالبه، خیلی جالبه، میاد مشبه رو تشبیه به اون میکنه. کدوم دمید؟ نه مشبه، نه اینجا به چی ممدوح بخوره؟ که قولهی ممدوح هم مشبه دیگه، تقریبا خیلی جاها ممدوح مشبه. آره به صورت مشبه. که قولهی و زاده بکل حسن البدیع نوارتن که انک فی وجه الملاحت خالو، میگه زیاد کرد. حالا اینو عرض به خدمت که چند جور میشه ترکیب کرد، حالا اینجوری که خوندم بگم، زیاد کرد به تو، این باشو الساق بگیریم، زیاد کرد به تو چی زیاد کرد؟ الحسن البدیع نظارتن، زیبایی خیلی جالب زیاد کرد به تو، یک روشنی و درخشندگی رو، نه بارد یعنی روشنی و درخشندگی، حسن بدی به تو روشنی و درخشندگی رو زیاد کرد، یعنی تو خودت زیبا بودی، زیباتر شدی، زیبایی باعث درخشندگی تو شد. زاده زیاد کرد به تو نیکویی جالب، یک نظارتی رو، یعنی تو خودت خوب بودی، بعد اومد این حسن بدی که اومد تو قرار گرفت، زیبایی که تو قرار گرفت باعث شد که تو درخشنده تر بشی و بهتر بشی. این یه جور، یه جورم شاید بتونیم بخونیم که زاده به کل حسن البدی و نظارتن به این معنی، یعنی الحسن البدی و فاعل زاده بگیریم، بعد نظارتن و تمیز بگیریم، بکه بله همینه، اون معنی که اول کردم اشتباه، این خیلی لطیف داره این معنیش با توجه به مصرع دوم. حالا ببینید، معنی اول من گفتم که تو زیبا بودی، حسن بدی اومده تو باعث زیبایی و درخشندگی تو شده، یه معنا. ولی معنی دوم خیلی لطیف تره، با مثل دوم بهتر میشه. و زاده بکه بای بکه بای سببیت باشه. ال حسن البدیع فاعل زاده باشه، نظارتنم تمیزش باشه. ببینید حالا چقدر قشنگ معنی میشه. حسن بدیع و زیبای نیکو به سبب تو بود که درخشندگیش بیشتر شد. این شبیه اون جمله‌ایه که میگن که امامت. ببینید بعضیا حالا تو نهج البلاغه هم فکر کنم، اگه حالا اونایی که بلدن نهج البلاغه یادم بندازن خوبه، تو نهج البلاغه هم هست که این خلافت و خلافتی که مثلا حضرت داشته بعضیا رو خلافت باعث زینتشون میشه. آقا میاد مثلا خود خلیفه میشه، خب این شخص میشه شخص با ارزشی. چرا؟ چون که خلیفه شده. خلیفه سبب با ارزش شدن این شخص میشه. گاهی نه، مثل ائمه ما خود امامت و امامان ما سبب ارزش خلیفه شدن در حقیقت، خلافت شدن. میگه که تو به امامت نمینازی، بلکه امامتی که به تو مینازد. این اونو مخواد بگه. همه دوست دارن که حسن بدی رو داشته باشن. زیبایی خوبو کی دوست داره نداشته باشه؟ همه دوست دارن این زیبایی خوبو داشته باشن. ولی تو، این داره به ممدوح میگه، تو کسی که حسن بدی دوست داره که تو رو داشته باشه. آره، تو ببین چقدر زیبایی که حسن بدی به سبب تو نظارت و خوبیش بهتر شده. زاده زیاد شد، زاده لازم زیاد شد به سبب تو حسن بدی نظارت. این نظارتن تمیز محول از فاعل دیگه، یعنی نظارت حسن بدی به سبب تو زیاد شد. خیلی قشنگ تره. بعد که اندکه چقدر قشنگ میشی منا، که اندکه فی وجه الملاحت خالو، یعنی تو در صورت نمکین گویا که خالی هستی. صورت نمکین قشنگه دیگه، یه صورت با نمک. پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم می فرماین که یوسف و اجمل، حضرت یوسف از من زیباتر بود. یوسف و اجمل میگن یک سوم کل زیبایی مطلق تو حضرت یوسف تجلی کرده بود. یک سوم کل زیبایی. خیلی ها هم خیلیه، هم بارم یک سومه، یعنی کل نصف هم حتی نیم با اون زیبایی اجمالی بشه. که یوسف و اجمل و انا املح. حضرت یوسف زیباتر بود ولی من نمکین ترم، خوشمزه تر و بامزه تر و نمکین ترم. یالا ترجمهش اینجوری از ملح میاد مشتبه. خب صورت نمکین صورت جالبیه. حالا یه خال بیفته وسط این صورت دیگه خیلی قشنگ میشه. تشبیه میکنه که انکه خالو، گویا تو خالی هستی در صورت نمکین. صورت نمکین به خال زیبایی میده یا خال به صورت نمکین زیبایی میده؟ خال میاد به صورت نمکین زیبایی میده دیگه. اینم زاده به کل حسن البدی و نظارتن، تو به نیکوی و زیبایی زیبایی میدی، نه اینکه زیبایی بیاد به تو نیکویی بده. این خیلی تطبیق مثل اول مثل دوم قشنگ میشه. اینجوری تو در صورت نمکین خالی هستی. اون حسان هم یه شعری داره، حبیب الله چایچیان، قبلا هم یه بار خوندم، حالا خوندنش چیز نیست به قول معروف. میگه که گیسوی دلاویز تو یا تاج سر هستی. خیلی صنعت قشنگی. از اول به صورت تردید شروع میکنه، مردد میکنه، یعنی مثل اون شعر شهریار که نه خدا توانمش خون نه بشر توانمش گفت. یعنی از اول مشبه و مشبهم به و میاره به صورت او، کلمه تردید، با تردید بیان میکنه، میگه نمیدونم اینی یا اینی. خیلی قشنگه. میگه گیسوی دلاویز تو یا تاج سر هستین، شیرین لب دلجوی تو یا قند تر هستین، لبهای تو هم با نمک و هم تر و شیرین. خطاب به امام زمان ها، معلوم نگردید نمک یا شکر هستین. این خال سیاه هست که بر چهره تو داری، یا دانه اسپند و برای نظر هستین. ابروی تو بیتیست که مانند ندارد، از هر غزل حافظ شیراز سر هستین. از نیم رخت ماه تمام از نظر افتاد، ماه شب بدر، بدر که به قول معروف شب 14 کامل میشه، میگه از نیم رخت ماه تمام از نظر افتاد، یا معجز جد تو و شق القمر هستین. شک القمر شده که در حقیقت صورت تو ماه شده و نیم رخت شده. اینجوری ادامه میده، خیلی شعرهای جالبیه. آره سه جلد هم هست، همش هم داریم ما. حبیب الله چایچیان زنده هم هست، پیره علا ملقب به حسان، حسان یا حسان نمیدونم. آره بچه شبت به مدهش میکنه دیگه. بچه شبت چی؟ کندکه داره مشبه ما که اون شخصه. خب مشبه هم به ما خاله، میگه تو مثل خالی میمونی که صورت نمکینه، انگار تو مثل خالی میمونی که تو صورت نمکینی، بعد از این طرف مثل زیبایی میمونی که رفتی تو شکم زیبایی. چطور خال به اون صورت زیبایی میبخشه، تو هم به زیبایی زیبایی میبخشه. خب و نهو کندکه شمسون و الملوکه کواکبو اذا طلعت لم یبدو منهن کواکبو. این شعر بر نابغه زوبیانیه، یه نفر رو مدهش میکنه، قبلش هم اینه: علم تر ان الله اعطاک صورتا ترا کل ملک دونها یتذبذبو کانک شمس و الملوک کواکبو اذا طلعت لم یبدو منهن کواکبو. میگه علم تر ان الله اعطاک صورتا، ندیدی خدا به تو یک سلطه و یک حکومتی داد که ترا کل ملک دونها یتذبذبو. خیلی یتذبذب کلمه جالبیه، میگه همه پادشاه دوربره که تو میفتن مثل مگس میمونن که بال میزنن، پادشاه ها مثل مگس میمونن پیش تو. اینه اون شعر حافظ که میگه که در مورد سیمرغه، شما هم که شعر چند مردش دردشن، من هم بدتره، اما بگید سری شعر رو. نه ای مگس، ای مگس، نمیدونم چی سیمور، اون یه کلمه شدم نمید، ای مگس نمیدونم چی سیمور، نه جولنگه تو حالا دان دارم دیزور شد. اونم میشه باشه، ولی حالا ممکنه حالا مقصود باشه یا نباشه، ولی بالاخره همینقدر که تشبیه به مگس شده، مگس چون ببین حافظ اون شعری که داره میخواد بگه که سیمرغ رو دیدید وقتی پرواز که میکنه، حالا یه مگس میاد تو اون محبتش قول میزنه میگه منم هستم، منم هستم، ادعا میکنه میگه بابا جون تو اینجا چیکار میکنی، بدترین سیمرغ یعنی اینجایی که تو هستی جولنگه سیمرغ، جولنگه تو نیست. اینم بقیه پادشاه رو تشبیه کرد به مگس، میگه بقیه پادشاه مثل مگس میمونن که بشه توه. این مثالی که الان زدم تشبیه المشبه و تقبیح هو هم میشه، این مثالی که بر غرض بعدی میخونیم پادشاهی دیگر اومده تشبیه کرد به مگس. حالا کندکه شمسون ولی ملوکه کواکب، گویا تو خورشیدی بقیه پادشاه ها کواکب ستاره های هستن، اذا طلعت لم یبدو منهن کواکب، موقعی که خورشید طلوع میکنه دیگه هیچ ستاره معلوم نیستش. خب نمیدونم هفت تشبیه المشبه و تقبیح ها، ای مگس عرصه سیمرغ، یادم افتاد بالاخره، ای مگس عرصه سیمرغ نه جولنگه تو، صدا میشال باشه اونم یاد فکرم یادم میاد، حالا باید بیشتر فکرم. تشبیه المشبه و تقبیح و تنفیر من او تحقیر الله به ان تصدره و به صورت تمد جهن نفس و یشمعز به من حتب. میای گاهی مشبه و تشبیه میکنی، تشبیه یعنی تقبیح، اون عطف تفسیره، تقبیحش میکنی، قبحش رو بیان میکنی. اینجا تقبیح، حالا دیگه بپرسم نپرسم تقبیح به چه من هست؟ کدوم هم آنی باب تفعیله؟ عد و شی، حالا یه اصطلاح دیگه داشت، نه یکی از معانی معروف باب تفعیل بود. ببینم با شعر واقعا قبیحش میکنی، وقتی ما شعر مثلا نفرت آمیز به یه نفر میگیم واقعا قبیحش میکنیم، زشتش میکنیم. ولی شو خیلی نزدیک شد عدوهو، نسبت دیگه، نسبت قبح دادن، مثل تکفیر، نسبت کفر دادن، یا فلانی فلانی رو تکفیر کرد، تفسیر نسبت فسق دادن، تقبیحه یعنی نسبت قبح دادن، یا با قول ایشون عده قبیحا قبیح شمردن، تنفیرا من میخواد مردم از این متنفر بشن، او تحقیر الله یا میخواد تحقیرش کنه، تحقیرش کنه در مقابل همون ترغیب فی او تعظیم الله، و ان تصوره به صورت تمجه النفس، به یک شکلی که نفس اونو پرتش میکنه، تمجه یعنی مجهو یعنی ترده، پرتش میکنه، بعدش میاد رهوش میکنه نفس، و یشمعز من حد من حتی تعمدش متنفره، مشمعز میشه. آیه حسن داریم نفس رو تشبیه کرده بود که اون شریک دیروز خوندم، لأنها و لحیتون لدغا او ان بگذت به امرکه فنا او، حیت این نفس مثل مار گذنده اونه که اگه بگذت به امرکه فنا او. حالا شعر نگاه کنید چقدر خوشمزه، که قوله و اذا اشار محدثن فکأنه قرد یقهقه او عجوز تلتمو. خیلی عجیبه، میگه این بند خدای فلان فلان شده وقتی موقعی که داره حرف میزنه ها اینجوری میکنه، اشاره میکنه داره حرف میزنه، شبیه یه میمون بوزینه میمونه که قهقهه میزنه، یا شبیه یه پیرزن میمونه که اینجوری صورتش جر میده، تلتمو به خودش لطمه میزنه اینجوری. من دیگه چیکار بهش توهین کرده، میگه اذا اشاره زمانی که اشاره میکنه، مثلا با دستش اشاره میکنه این ور اون ور میکنه، محدثا چقدر ازش متنفر بوده، میگه فکأنه گویا که این شخص قردون یقهقهو، قردونه قرد کم جمع باشه اینجا، اگر هم قرد باشه در چه باید قردون بخونه، قردون یقهقه مثل میمونیه که قهقه میزنه، او عجوزون تلتمو یه پیرزن فرتوتیه که صورت خودشو داره لطمه میزنه، مثلا اینجوری میکنه، یعنی پیرزن شما تصور کنید پیرزن فرتوتی اینجوری اینجوری میکنه، خیلی زشته دیگه. حالا این چقدر تشبیه کرده میخواد بگه که یعنی موقع حرف زدن خیلی وضعش خرابه، و که قوله و ترا انامله و دبت علا، این دبت ظاهرا از وزن شعری نباید باشه، اضافه است بکنه، و ترا انامله و علام ازمارها که خنافس دبت علا اوتاری، اینجوری وزن شعر بهتره، معنا میده قشنگ، میگه ترا انامله ها، انامل جمع انموله است، معنی چی؟ نه سر انگشت میگه زمیر انامله هم برمیگرده به اون زنه، میگه این سر انگشتای اون زن رو میبینی علا مزمارها، این زنه برداشته داره نی میزنه، انموله نی میزنه، این نی که میزنه ها نی چجور میزنن؟ انگشتا کجا میشه موقع نی زدن؟ رون سوراخاش میشه دیگه، میگه وقتی این زنه داره نی میزنه انگشتش رون سوراخه، این انگشتش مثل این سوسکای میمونه که رو این زه کمان دارن راه میرن، متنفر بوده ازش تشبیه کرده، میگه ترا انامله ها انگشتای این سر انگشتای این زنه علا مزمار ها، مزمار یه نی، بر نی این نیش که قرار گرفته، که خنافسن، خنافس یه چیز شبیه سوسکه، یعنی حالا من فکر کنم 400-500 نوع از این سوسکای مختلف داریم، حالا یه مدلشه دیگه، من جو نشتم فرهنگ عمید، فکر کنم فرهنگ عمید عکسشو کشیده، حالا این الموجودی که شما هم دارید چاید عکسش کشیده باشه، خنافس میگه شبیه سوسکاییه که دبت، دبت یعنی می جنبند، دستش بالا پایین میشه دیگه، مثل سوسکایی که می جنبند علا اوتارن، اوتارم جمع وتره به معنی زه کمان، خب لازم اینه که بعدش بیاد هی اینجوری تشبیهات ناجور میکنه دیگه، شعرهای فرز آقا جلیل زیاده هم دیگه هی توهین میکردن و بعد بیرا میگفتن و هی تشبیهات اینجوری داشتن. خب هشت، استطرافه ای عده تعریفا حدیثا بحیث یجیء المشبه به تعریفا، میگه استطراف یکی اغراض استطرافه، استطراف یعنی این که بیای مشبه و از استطرافه و ضمیرش به تشبیه برمیگرده ظاهرا، حالا نه به هم مشبه برمیگرده، یعنی عده تعریفا حدیثا مشبه و تعریف، تعریف یعنی چیز ظریف، حدیث جدید، چیز ظریف جدیدی بشماریش، یعنی ظریف و جدید، یه چیز ظریف و جدید شما بیاری، طوری که به حیث یجیء این نوشته مشبهه ولی درستش تشبیهه، به حیث یجیء و تشبیه و تعریفا غیر مألوف لذه، تا اینکه مشبه مشبه. حالا ببینید اینو اگر یا باید به حیث یجی و تشبیه باشه یا به حیث یجی و مشبه باشه، چون ما با واسطه تشبیه میخواییم تشبیهمون جدید و جالب بشه، یا اینجوری یا به واسطه تشبیه میخواییم مشبه ما جالب بشه. اما اگه مشبه هم به باشه خیلی معنا نمیده، چون مشبه هم به ما خودش جالب هست، ما به واسطه تشبیه به این مشبه هم به میخواییم جالب بشه. میگه به حیث یجی، اگه میگفت به حیث یکون حالا میشه توجیه کرد، یجی اول مشبه تعریفا یعنی مشبه ما ظریف بشه، یا بگه تشبیه ما ظریف بشه، هر دوش درسته، ولی مشبه هم به مشکله درست کردنش. غیر معلوف لذن با ذهن اون نداشته باشه. خب این دو حالت داره، اما لابرازه فی صورت الممتنع عادتا و اما لندور حضور المشبه به فی ذهن ده حضور المشبه. یا این ظریف بودن و جالب بودن به خاطر اینه که شما میایید مشبه و جلوه میدی در شکل یک شیء ممتنع، مشبه رو جلوه میدی، ابراز میکنی، ظاهرش میکنی در شکل یک شیء ممتنع، ممتنع عادی. ممتنع عادی در مقابل چیه؟ ممتنع فلسفی و ممتنع ذاتی. کما فی تشبیه فحم فیه جمر متقد به بحر من المسک بقیشه من که پیش مطالعه کردم موجه الذهب هستم، موجه الذهب معنی میتونی بکنین همین تیکه رو. فحم یعنی چی؟ زغال. این دوستان فهم این زغال. جمر یعنی چی؟ نه رمی جمر، رمی جمر از چیه؟ با زغال، اونی که باد ببینید با زغال چی مناسبه؟ جمر به معنی آتیش افروخته شده رو میگن، آتیشی که افروخته شده. تو قاموس المحیط است النار المتقده، این متقد میشه صفت کاشفه دیگه، خود جمر معنی آتیش افروخته است. جمر المتقد یعنی آتیش افروخته شده. شما زغالی که درش آتیشه، ببینید مثال بزنم خیلی راحت، جیگرکی که رفتید که نرفتید؟ رفتید. این که جیگر رو یا مثلا همین کبابی هایی که بیرون رو این کباب و یا جیگر رو که باد بزن میزن، این زغالا، زغالا شروع میکنه به افروختن دیگه، اون آتیشی که تو این زغال شروع میکنه به افروخته شدن و قرمز شدن، اینو میخواد تشبیهش کنه. یعنی زغالی رو که توش آتیش افروخته شده است میخواد تشبیه کنه. حالا به چی تشبیه میکنه؟ به بحر من المسک موجه الذهب، دریای از مشک. مشک چه رنگیه؟ مشک مشکیه. دریای از مشک تشبیه میکنه که موجه ذهب، تو این دریا موجش از طلاه. شما دقت کرده باشین حالا مثلا زغال بزرگ تصور کنید، یه زغال انقدری، این که شروع میکنه بادش میزنه هی بالا پایین میشه، این آتیشا ثابت که یه حالت ثابت نداره که، شبیه موج میمونه. اومده اینو تشبیه کرده به یک دریای از مشک که موجش طلاه. خب ما الان دریایی از مشک موجش طلا باشه اصلا نداریم، یه ممتنع عادیه. خب عادتا همچین چیز ممتنع، ولی اومده یه همچین تشبیه کرده، تشبیه شده ظریف، تشبیه شده جالب. طرف ذهنش باید برسه که حالا زغال رو میبینه توش وسطش آتیشه، بیاد اینو به چی تشبیه کنه. تشبیه میکنه به یه دریایی که موجش ذهبه. خب این جالب میشه دیگه، حالا برای یکی جالب میشه چیکار کنه. و که قوله و که ان محمر الشقیقه اذا تسبب او تصعد اعلام و یاقوت نشرن علی رماه من زبر جدی. قبلا توضیح دادیم با اینکه در تکرار فائده هست، ولی ما بالاخره نمیگیم به این دلیل که به نفع اونایی بشه که اونجا خوب پوش دادن، اونایی که نمیدونن برن، اونایی که میدونن یا غایب بودن یا چی. رماه نه رو قبلا توضیح دادیم قشنگ. الان شاهدم در اینه که اومده اون گل شقایق رو تشبیه کرده به پرچم‌های از یاقوت که شعر نه آره ما همین زبرجد که همچیزی ممتنه. خب پس این ظریف بودنش یا به خاطر اینه که شما تشبیهش کردی به یک شیء ممتنه و اما لندور حضور المشبه به فزنه انده حضور المشبه، یا مشبهم به رو بخوای تشبیه کنی مشبهم به در ذهن حضورش، یعنی این که مشبهم به تو ذهن شما باشه حضورش نادر هست یا نیست؟ نادر نیستش. شما وقتی مشبهم به تو ذهنتو میاری راحت میفهمی. ببین مثلا من الان مثال میزنم، شما این کبریت که روشنه، خب کبریت، این کبریت که روشنه و موقعی که کبریت روشن میکنی از اطراف شعله اینجوری پخشه دیگه، این الان تو ذهن شما حاضر نیست؟ یعنی خیلی چیز غریبیه شما تا ندیدید نشنیدید، نمیشه تشبیه کرد مثلا این چیز رو به کبریتی که چیزشه، پس نادر نیست. منتها انده حضور المشبهه که نادره، این خیلی مهمه. یعنی خود کبریتی که مثلا سر شعله بر شده باشه یه چیز عادیه، ولی وقتی بیای اینو کنار این کبریت بذاری چیز عجیب غریبی از آب در میاد. ای من تا فکر نمی‌کردم اینو میشه به این تشبیه کرد. مثلا ماست و دروازه، ماست همیشه تو ذهن است، دروازه هم که به چیز برای خودشه، ولی وقتی ماست به کنار دروازه میذاری کنایه از بی ربطی میشه. این دو تا کنار هم معنا میده که میشه یه چیز بی ربط. ولی شما بگی ماست چیز هست دیگه، دروازه، یا کنار هم قرار میگیره بیرم میشه. پس میگه لندور حضور المشبه به بزنه، مشبه به در ذهن حاضر، کم حاضر، یعنی به ندرت اتفاق میفته که حاضر باشه. اند حضور المشبه، منتها اند حضور المشبه. البته ایشون یه چیزش هم نگفته، تو متبدل هست، گاهی که واقعا خود مشبه به در ذهن حاضر نیست. میدونی شبیه چی؟ و شمس و کلمه را آتفی کفل اشد. شما کلن به صورت عادی تا حالا شاید تو عمرتون قبل از اینکه بلاغت بخونید تصور نکرده بودید که اصلا به ذهنتون نیومده بود که یه آینه دست یه آدم شل یه آدمی که دستش رعشه داره باشه ببینید. اصلا این تو ذهنتون تا حالا نیومده بوده که بخواید آینه رو تصور کنید تو دست یه آدمی که رعشه داره. این خودش ذاتاً مشبهم به تو ذهنها نادره، حضورش کم ذهنیات. ولی اینی که الان داریم میخونیم خودش مثل همین در حقیقت شعله های آتش که رو کبریتن، این عرض به خدمت که خودش نادر نیست، منتها با کنار مشبه که قرارش میدی نادر میشه. که قولهی قول ابل عطاهیه که گل بنفشه رو داره وصفش میکنه، این دو بیت در شأن گل بنفشه. آیه رضایی نیستش ایشون، خب شعر رو کار میکنه، شما شعر رو کسی نصرش کار کنه. ابراز مشبه، مشبه مشبه رو در شکل یک شیء ممتنع جلوه میدهیم. مثلا اومدیم فحم و زغال رو در شکل یک دریا، این که میگه لعبرازی این لتشبیهه به مشبه میکنه. خب این شعر رو که میتونه معنا کنه؟ کلمه اولش چیه؟ چی؟ لای نفی جنسه چیه؟ زوره. کلمه دومش زوره، بعدش دیه، میگه زورکی که دیه نمیشه که. لا زور دیتون، زورکی دیه نمیشه داد اصلا. لا ولا زوردیه، معرب لاجوردی. لاجوردی چه رنگیه؟ آبیه دیگه، گل بنفشه هم تمام بنفشه آبی یکی میشه. اون تاش هم منصوبه، یعنی گلی که رنگ لاجورد داره، رنگ آبی داره، یعنی گل بنفشه. ولاوزوردی تزهو به زرقتها بین الریاض علا حمر الیواقیتی که انها فوق قومات زعفن بها اوائل النار فی اطراف کبریتی. میگه که گل لاجورد، اون گل لاجوردی رنگی که، یعنی چه بسا گل لاجوردی رنگی که، یعنی گل بنفشه‌ای که تزهو به زرقتها، زرق به همون معنای اینجا همون آبیه، به همون معنای بنفش بودن، آبی بودنش، می نازد، تزهو یعنی می نازد، تکبر می کند، اصل معنیش تکبر کردن و عجب و خودبینیه، یعنی می نازد و تکبر می کند به اون رنگ خودش. چه بسا گل بنفشه لاجوردی که به اون رنگ و نگار و نقش خودش مینازد و تکبر میکند. بین ریاض، بین ریاض جمع روضه است دیگه، بین این باغ و بستان ها، علا متعلق به تزهوه، چون تزهو گفتم یعنی مینازد و تکبر میکند. به کی تکبر میکنه؟ علا غمر الیواقیتی، بر اون گلهای سرخ رنگی که شبیه یاقوت هست. ببینید تو باغ و بستان که شما میرید گلا رنگای مختلفی دارن، یه گل هست قرمزه، یه گل هست آبیه، این گل بنفشه. گل بنفشه کلاسش با خودش و کلاسش رو بالا میدونه، میگه من نگاه کن اینا همه گل سرخ ریسه، ولی گل بنفشه مثلا شاید اونجا تکه، اونجا میاد مینازد تو اون بین باغ و بستان ها بر این گلهای سرخ رنگی که شاعر اومد این گلهای سرخ رنگ رو تشبیه کرده به یاقوت، حمر الیواقیت، بر این گلهای سرخ رنگ مینازد. به سبب چی؟ به رنگش. میگه نگاه کن من بنفشم، شما رنگتون سرخه، سرخ که همه جا ریخته، اما رنگ بنفشه به این قشنگی همه جا پیدا نمیشه. خب این در حقیقت این زبان حال این گلو داره بیان میکنه. بعد میگه شاهد تو این دومیه، کأنها ضمیرش برمیگرده به چی؟ به اون لازوردیه، فوق قامات و عفن بها. اون لازوردیه چون اینجا جمع مراده، یعنی یه گلو نمیگه، جنس رو میگه، گلهای در حقیقت بنفشه‌ای که کأنها فوق قامات و عفن بها. قامات همون قامته. تو گل به نظر شما کجاش تشبیه به قامت بشه مناسبه؟ ساقش دیگه، ساقی که گل روشه، پس این ساقه رو اومده تشبیه کرده به قامت. میگه این گلهای لاجوردی و بنفش، گل بنفشه، در حالی که فوق قاماتن، بر روی ساقه های قرار گرفتن که ضعف نبه ها، ضعیف شدن به سبب آن. چی ضعیف شده؟ به سبب چی؟ ساقه به سبب اون گله ضعیف شده. شما یه بار یه سینی، یه بار این قدیما دیدید عروسی بوده مثلا سینی ها رو میذاشتن سرش رو میبردن، خب این فشار میمده دیگه، حرکت میشده، طرف ضعیف میشده. بعد این گله که رو ساقه قرار میگیره فشار میاره. میگه گویا که این گل لاجوردی در حالی که روی ساقه های هستن که ضعیف شدن این ساقه ها به سبب اون گل بنفشه، گویا این گل بنفشه چیه؟ اوائل و نارفی اطراف کبریتی. این مثل شعله های آتیش میدن که رو کبریت هن. خب تشبیه اینجوریه دیگه، شعرها معنی کردن خوش درد سریه. ما هرچی اون رو بیره یکی مفتیم، اون هرچی کبریتی شعر رو رد شدیم، اینجا مجبوریم رو شعرها کمی توقف داشته باشیم. خب این ساقه، این گل بنفشه اینجوری بود دیگه، آره این گل بنفشه، انگاشیم بهتر شده، تمرین کردم. این هم کبریت، این سرش، حالا این شعله آتیش
بدتر شد نگاشیم.
خب ببینید اومده این ساقه رو تشبیه کرده به این چوب کبریت. خب میگه که این گل بنفشه شبیه این آتیشایی که رو در حقیقت کبریت قرار گرفتن. بعد قیدش داده به اوائل النار. شما وقتی کبریت رو روشن میکنید، همون اول که روشن میکنید چه رنگیه؟ یک کمی به آبی هم میزنه رنگش، همینقدر هر چقدر این آتیشه در حقیقت زمانش میگذره، چند ثانیه بیشتر صبر کنید، رنگش قرمزتر میشه، لذا از رنگ بنفشه دور میشه. ولی تا مادامی که همون اول که کبریت رو روشن میکنید اون نور که میده، یه حالت رنگ آبی هم داره، اینش روشنه در حقیقت، آبیه، به بنفش میزنه یک کم. حالا در باید عملی شما برید کبریت رو سری که روشن کرده نگاه کنید، بعد گل بنفشه رو هم بذارید کنارش نگاه کنید، ببینید واقعا شبیه هست. این میگه که گویا این گل بنفشه مثل اوائل آتیشن که، حالا یه آتیش رو اینجوری شاید دیده ها، مثلا چجور بگم، اینجوری مثلا شعله های آتش دیدید؟ اینجوری میشه دیگه، یعنی شعله همچین حالتی زیرش پهن‌تر میاد بالا، نازک‌تر میشه. میگه که گویا این گل بنفشه مثل اوائل آتش میمونه در اطراف کبریت. بله. خب حالا شما کبریتی که همچین حالتی داره آتیشش افروخته شده کم تو ذهن شما؟ نه. ولی تا حالا تو عمرتون فکر کردید که بهت گل بنفشه رو کنار، یعنی تو ذهنتون تا حالا گل بنفشه کنار اون کبریت قرار گرفته؟ نه. یه چیز ذریعه. ببینید اینا رو شما باید یاد بگیرید. این حالا مثالش ببینید شاید بالاخره جالب آره بد نیست، ولی مهم اینه که این میخواد به شما یاد بده. شما وقتی میخواد یه تشبیه ظریف انجام بدید، بگردید دنبال یک چیزی که این مشبه وقتی کنار مشبه هم بذاری باعث تعجب مخاطب بشه، باعث جذابیت بشه و خوشش بیاد، بگید چه تشبیه قشنگی. ما داشتم یه سخنرانی گوش میدادم، سخنرانی های نقبین گوش میدادم، ایشون میگفت که این آدمایی که دارن تو خیابون راه میرن دنبال آدرس میگردن تو ماشین، اینجوری دیدید مثلا سرشون از ماشین میارن بیرون هی نگاه میکنن آدرس رو، با سرعت 10 کیلومتر هم میرن. خب اونی که از عقب میخواد بیاد با سرعت 50-60 کیلومتر داره میره دیگه، این گذاشته رو کن ماشین هی داره نگاه میکنه ببین این مغازه اون مغازه آدرس رو پیدا کنه. ایشون این حالت اینا رو که اومده بود در حقیقت کلهشون رو بیرون از ماشین کردن تشبیه کرده بود به این تنگ صفیا که اینجوری میچرخن، میگفتن کله رو ورده بیرون هی اینجوری میچرخه بر خودش. مثلا این تشبیهی که ایشون کرده بود اومده بود این در رو تشبیه کرده به کل پنکه سقفی، میشه جزء همه استطراف. خود پنکه سقفی تو ذهن حاضره، کله این آقایون ما زیاد دیدیم تو خیابون که مثلا میرن کلهشون میچرخه، ولی حالا بیاین کله رو تشبیه کن به این پنکه، این یه کمی در حقیقت جالب میشه. خب اینم از این خلاص شدیم از این شعرهای عجبه اوائل، این همون اوائل آتش دیگه در مقابل اواخر، همون اول که روشن میشه. خب از تشبیه علا غیر طرق اصلیه، ما تا حالا تشبیهاتی که میخوندیم طرق اصلیش این بود که ما یه مشبهی داریم، یه ادات تشبیهی داریم، یه مشبه هم بهی داریم، یه دونم بچه شبه داریم، که اینا طرقش این بود که گاهی همش ذکر میشه، گاهی کاف هست میشه ادات تشبیه، گاهی بچه شبه هست میشه حالت عادی. این چند تا روش رو داشتیم، حالا میخواییم دو روش بخونیم از اون روش هایی که غیر اون طرق اصلیه تشبیهه. و هو علا قسمین، اول از تشبیه زمینی، یکیش تشبیه زمینیه، دومیش تشبیه مقلوبه. تشبیه زمینی رو یک دوبار ذکر خیرش بود قبلا. تشبیه زمینی یعنی این که آقا ما یه مشبهی داشته باشیم، یه ادات تشبیهی که حالا مذکور باشه یا محذوف یا یه مشبه هم به، همچین چیزی نی. شاعر یه جمله‌ای گفته، از این جمله ما باطنش تشبیه رو میفهمیم، از باطن این جمله تشبیه میفهمیم، نه اینکه ولی دنبال مشبه و ادات تشبیه مشبه اون به بگردی پیدا نمیکنیم. الا اول از تشبیه زمینی، و هو تشبیه لا یوضع فیه المشبه و المشبه به فی صورت من صور تشبیه المعروفه، تشبیهی که مشبه و مشبه به در شکل یکی از اشکال معروف تشبیهی که قبلا خوندیم قرار داده نمیشه. یعنی حالت عادی که مشبه ادات تشبیه مشبه به بچه شبه اینجوری نیست، بل یلمح المشبه و المشبه به، لمح همون گوشه چشم و نظر مخفی کردن رو میگن دیگه، نظر دزدکی گوشه چشم نگاه کردن رو میگن لمح. یلمح المشبه و المشبه به یعنی نظر پنهانی به مشبه و مشبه به میشود، یعنی تابلو نیست تو عبارت ولی ازش در میاد، خودش میگه و یفهمون من المعنا، و از معنا فهمیده میشن، و یکون المشبه به دائما برهانا علی امکان مؤثر دل المشبه، مشبه به همیشه در این تشبیه زمینی برهانیه بر امکان اون حکمی که اسناد داده شده به مشبه، که قول المتنبی شعرش راحته، من یهون یک حلول حوان علی مال جرحن به میت ایلام. اون کارگر ساده‌ای که تو مغازه اوستاش کار میکنه و باباش هم به شدت فقیره و این بچه هم از اول بچگیش تو سری خورده، حالا این اوستا پاشه یه دونه با کفش بزنه تو سر این تحملش سخت‌تره برای این بچه، یا اینکه فلان مسئول مملکت رو بیا یه لنگ کفش بزنه تو سرش؟ چرا؟ چون برای اینکه تاله همش برای خودش دبدبه کپکبه داشته، تا حالا کسی این آهانت بهش نکرده، با شما با لنگ کفش بزنید با دست بزنید تو سرش به شدت بهش بر میخوره، روزها ماها سالها شاید یادش نره، ولی استاد میاد یه دونه میزنه پس کله اون شاگرده از باباش تو سری از اول اون تو سری بهش زده، این دیگه برایش مهمه، اصلا یه دقیقه بعد یادش میره. علتش اینه که این انقدر خار شده تو این مدت دیگه براش عادی شده. اما اون بیچارهه تا حالا یه همچین اهانتی ولی برای اون شخص جدی ولی برای این چیز نشده. متنبی همینو میخواد بگه، میگه من یهون کسی که خار بشه یه حلول هوان و علی، خاری بعدی براش تحملش راحته. اونی که خار هستش خار میشود، هوان خاری بعدی براش راحته. میگه آقا تالما رو که اینقدر زدن اینم روش، ولی یکی که عادت نکرده نمیتونه تحمل کنه. میگه آقا دلیل بیار، دلیل تشبیهی میاره که چرا کسی که خار بشه خاری دوباره برش راحت تره. میگه مال جرحن به میتن ایلام، و ایلام از الم میاد یعنی به درد آوردن. اینجا مورد همون الم و درد داشتنه. میگه شما هی سوزن بکن تو مرده، هی مرده رو بگی بزن دردش میاد. مرده ها یعنی دیگه بدتر از مردن درد نیست که، دیگه بالاترین درد مردنه. میگه این مرده رو شما بیا بهش بزن دردش میگیره؟ نه، چون مرده دیگه. اینم انقدر خاری کشته با یکی دوتا حالا چک و اینو بهش دادن که دیگه هیچ فرقی مرده میمونه که دیگه چطور به مرده شما میخوای اذیتش کنی چیزی نمیشه. اینم اونجوریه. مال جرح نیست برای جرح کردن نسبت به میت ایلامو، یعنی ایلامی نیست، درد داشتنی نیست برای میت، جرحی که اون زخمی که وارد به میت میشه. ای ان الذی اعتاد الحوانه، کسی که معتاد شده یعنی عادت کرده به خاریت، فلا علیه تحمل فلا یتعلم به، دردش نمیاد. ولی هذا الادعا باطلا لان المیت اذا جرح لا یتعلم. شما میبینید که اینجا تشبیه رخ داده بدون اینکه مشبه مشبه اون حدات شبه و بچه تشبیهی